در صبحانه با خبر امروز. شلیک با گلوله جنگی به مردم معترض در جوانرود. با وجود سرکوب شدید و خشونتبار مناطق کردنشین، اعتراضات همچنان ادامه دارد. اعتراض و تظاهرات در گوشه و کنار ایران همزمان با اختلال شدید در اینترنت موبایل بسیاری از شهروندان. سازمان‌های حقوق بشری از عبور قطعی تعداد کشته شدگان از 400 تن می‌گویند. تغییر تمرکز رویکرد آلمان و آمریکا نسبت به ایران از برنامه هسته‌ای به وضعیت حقوق بشر. نگاهی به نمایشگاه اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران در واشنگتن. و سایه سنگین وضعیت این روزهای ایران بر اردوی تیم ملی. تلخ‌ترین شکست تاریخ فوتبال در بازی‌های جام جهانی رقم خورد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. همزمان با ادامه اعتراضات سراسری در ایران و در نخستین هفته سوم ماه استمرار اعتراضات، شدت سرکوب ها از سوی جمهوری اسلامی هم بیشتر شده، به خصوص در استان کردستان و سایر مناطق کردنشین. دیروز دوشنبه نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در جوانرود، پیرانشهر و چند شهر کردنشین دیگر به روی معترضان آتش گشودند. در جوانرود عده زیادی کشته و زخمی شدند. آمار کشته ها به سرعت در حال افزایش است. تصاویر منتشر شده از کشتاری سازماندهی شده و وسیع در جوانرود خبر می دهند. وضعیت در مورد پیرانشهر هم تقریبا مشابه است. در تصاویر منتشر شده صدای ممتد شلیک گلوله، فریاد معترضان و زخمی ها شنیده می شود. همزمان جمعی از ائمه جمعه اهل سنت سنندج، دهگلان و روستاهای تابعه در بیانیه خواستار برگزاری رفراندوم در کشور و پایان کشتار معترضان شدند. گزارشی ببینیم از مهدی بیگی بیشتر صحبت می کنیم.
در این شهر کمتر کوچه و خیابانی باقی مانده که رد خون در آن دیده نشود. اینجا جوانرود است، شهری کردنشین در استان کرمانشاه، شهری در منطقه کوهستانی اورامانات که پیش از این با طبیعت سرسبز و بکرش شناخته می شد و حالا نامش با هشتگ اعتراضات و کشتار و سرکوب همراه شده. شهری که مردمش با شنیدن درخواست کمک مردم به خاک و خون کشیده شده مهاباد به خیابانها آمدند و حالا خودشان فوج فوج کشته و زخمی می شوند. تیر به پا دارند اما همچنان در خیابانند. صدای شلیک ممتد گلوله قطع نمی شود. گلوله هایی که از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سر و پا و سینه مردمی شلیک می شود که به گفته خودشان سلاحی جز صدا و سنگ ندارند. گاه آنقدر آتش نیروهای سرکوبگر سنگین است که حتی زخمی ها را نمی توان نجات داد. اینجا مردم با همقطارانشان از پشت دیوار و از لابلای گلوله ها وداع می کنند. کشتاری که آمار دقیقش را نمی توان گفت. هر آماری که منتشر می شود کلمه دستی کم و حد اقل همراه دارد و به سرعت تغییر می کند. بیمارستان جوانرود نه جا دارد، نه امکانات و نه خون کافی برای نجات زخمی ها. گزارش شده در کرمانشاه ده ها نفر برای اهدای خون به مجروحان در جوانرود به بانک خون شهر رفتند. عده زیادی از مردم جوانرود برای جلوگیری از بازداشت زخمی ها آنها را به بیمارستان منتقل نمی کنند. بسیاری از کشته ها را هم از ترس روبوده شدن جنازه هایشان در خانه ها و زیر یخ نگه می دارند. در توصیف این عکس نوشته شده جنازه نوجوان 16 ساله بهاءالدین ویسی را زیر این یخها نگه داشتند. این ویدیویی است که گفته می شود در آن ماموران امنیتی با آمبولانس جنازه کشته شده با نام مسعود تیموری را از بیمارستان می رو بایند. مردم محرومی که فکر نمی کردند حکومت جمهوری اسلامی حتی به جنازه هایشان هم رحم نکند. از شب قبل عده‌ای از مردم مشغول دفن کشته شدگانند. اینجا خاکسپاری بهاءالدین ویسی و عرفان کاکایی از معترضان کشته شده. بنابر گزارش ها حکومت قصد داشته شب گذشته جنازه های آنها را بدزدد و مردم با ماندن در مقابل منازلشان تا صبح مانع این کار شدند. همزمان با کشتار معترضان در شهرهای کردنشین، عده‌ای از مدرسان دینی و ائمه جمعه سنندج و دهگلان و روستاهای تابعه در بیانیه‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب معترضان پایان دهند.
خواهان برگزاری رفراندومی با سازوکار اجرایی مقبول مردم و با حضور معتمدان و رهبران دینی و ملی و همچنین با نظارت نهادهای بین المللی بی‌طرف جهت برون رفت از وضعیت کنونی هستیم. دو،
بیانیه‌ای که در آن عوامل جمهوری اسلامی ظالم خطاب شدند و تأکید شده که سرانجامشان جز نابودی نیست. روز دوشنبه سرکوب معترضان در چند شهر کردنشین دیگر هم ادامه داشت. این گسیل نیروهایی که گفته می شود به سمت بوکان و مهاباد می رفتند. اینجا هم پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، وضعیتی تقریبا مشابه جوانرود. کشتار معترضانی که فریاد زن زندگی آزادی و مرگ بر دیکتاتور سر می دهند و مقامهای جمهوری اسلامی به آنها اتهام جدایی طلبی و تجزیه کشور را می زنند. اتهامی که معترضان آن را با شعارهایی مثل این رد می کنند. شعار برابری کرد و بلوچ و آذری. اینجا در پیرانشهر در مراسم خاکسپاری کاروان قادر شکری، نوجوان 16 ساله کشته شده در اعتراضات روز گذشته. پدرش میگوید او را به کردستان تقدیم کرده و مردم در جوابش میگویند شهید نمیمیرد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در روزهای اخیر تعداد قربانیان اعتراضات مردم کردستان به خصوص شهرهای مهاباد و پیرانشهر و جوانرود با کشته شدن معترضان در مراسم کشته شدگان قبلی اوج گرفته است. در حال حاضر فضای این شهرها همچنان امنیتی گزارش شده و یگانهای ویژه با تجهیزات و تسلیحات تمام جنگی در شهرها مستقر هستند. سعید شمس همراه ماست، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای شمس، آنچه در کردستان ایران میتونیم ببینیم با استناد به همین تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، مردم شبانه روز در خیابان هستند، خیابان‌ها رو رها نمی‌کنند، سنگر میبندن، مقاومت میکنن، شهید میدن، در مراسم دفن همراهانشون دوباره کشته میدن. آیا مبارزات مردمی در کردستان شکل تازه‌ای به خودش گرفته؟
والا راستش هم میشه بگم نه هم آری. نه به این دلیل که از همون اوان جمهوری اسلامی، استقرار جمهوری اسلامی ایران، مردم کردستان حداقل در دو استانی که نیروهای کرد برای مدتی سال خورده کنترل داشتن کاملا مخالف جمهوری اسلامی بودن و اشکال مخالفت همیشه توده‌ای بوده و بعد از اونم که به هر حال رژیم بعد از جنگ‌های طولانی مناطق گرفته همیشه اعتراضات در شهر کردستان توده‌ای بوده. از این نظر به هیچ وجه تازه نیست و ستمگری و شیوه لشکرکشی و کشتار و قومکشی هم که جمهوری اسلامی الان دوباره شروع کرده به هیچ وجه تازه نیست. نمونه های بسیار زیادی در تاریخ 43 ساله جمهوری اسلامی داره. اما از زاویه هم میشه گفت بله، چرا؟ برای اینکه خیزش این باره همه مردم ایران و جمله مردم کردستان به هر حال یک نوید جدید ایجاد کرده در کردستان با توجه به این زمینه 43 ساله مقاومت. بله، دامنه و ابعاد و سرعت تحولات در کردستان در قیاس با ایران کاملا اشکال نوینی گرفت. از این زاویه میشه گفت نوین در مقایسه با بقیه مناطق ایران.
آقای شمس، به هر حال آن چیزی که در این روزها ما داریم شاهدش هستیم اینه که هرچه مقاومت ها بیشتر میشه، سرکوب و خشونت حکومت هم بیشتر و اوریانتر میشه. چرا مردمی که فقط سنگ در دست دارند و با تیر جنگی جواب میگیرن؟ حتی نماینده مجلس گفته تیراندازی ماموران رو تایید کرده که ماموران جمهوری اسلامی به خانه ها و مغازه های مردم شلیک میکنن و سپاه هم گفته حضور نظامیش رو تقویت میکنه در غرب کشور. چرا اینقدر با خشونت اوریان برخورد میشه با کردستان؟
گفتم که از اول همینجوری بوده، یعنی همیشه در کردستان جمهوری اسلامی شیوه سرکوبش کاملا قانونی.
ترس از چه چیزی هستش که از ابتدای جمهوری اسلامی تا کنون این برخوردهای خشونت بار رو ما شاهد هستیم؟
ترس اصلیش این از اینه که این ابعادی که این خیزش این باره مردم ایران زیر شعار زن زندگی آزادی در کردستان و دامنه‌ای که گرفته، ما در کردستان الان بخش خاکستری نداریم در واقع، و اگر این ادامه پیدا کنه به مناطق بقیه مناطق ایران، کاملا دیگه ما در مسیر دیگری سوق داده خواهد شد. حوادث و کار جمهوری اسلامی تموم از این زاویه است. همین امروز فکر کنم در سایت شما هم بود که حمیدرضا جلایی پور مثلا دوباره در اون نشست به قول معروف دانشگاه و نقص دانشجویان گفته دوباره کردستان رو به واگرایی و تجزیه طلبی برهم متهم کرده، و بسیار جالبه چون ایشون در سال 62 فرماندار مهاباد بود و در ازای پاسداری که در درگیری با پیشمرگا کشته بود 59 نفر جوان زیر 18 سال یک روزه اعدام کردن و ایشون فرماندار بوده. یعنی من عزیز آقا اینو میگم باید بگم که اصلا جدید نیست اشکالی که جمهوری اسلامی به کار میگیره، ولی خب مردم هم دیگه چاره ای ندارن. 43 سال ما در کردستان این مردم در واقع مثل یک کشور اشغال شده زیر سیستم جمهوری اسلامی دارن زندگی میکنن. شما فقط توجه بکنید در تمام این 43 سال جمهوری اسلامی حتی یک جاده منقسم یعنی دوال کارج هم در کردستان نکشیده. با توجه به اینم توجه بکنید که ما در ایران اتومبیل بیشترین وسیله رفت آمد و نقل و انتقالات، یعنی در تمام ایران ما اتوبان داریم ولی یک جاده از سنندج به سقز دول کارجبه یا منقسم نداریم. و جدا از این که مردم به هر حال از هر زمینه محروم هستن، خب مردم چاره‌ای ندارن. امیدی برای مردم کردستان ایجاد شده که این خیزش این باره به نتیجه برسه، و من امیدوارم واقعا مردم بقیه ایران به داد مردم کردستان برسن، چون جمهوری اسلامی ایران در نسل کشی کردها دست بازی داره.
سید شمس همراه ما بود، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. ادامه اعتراض‌های سراسری ایران، مردم شهرهای مختلف در حمایت از ساکنان شهرهای کردنشین به خیابان آمدند. این بار اما عده‌ای از اینکه تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی هم شکست سنگینی خورد شادی کردند. تیمی که این روزها زیر انتقادهای شدید معترضان است، به خصوص پس از انتشار تصاویر دیدار اعضایش با ابراهیم رئیسی و عکس‌های شاد تبلیغاتی تعدادی از بازیکنان به جای همراهی و همدلی با معترضان. موضوع این که فریادهای خشم‌آلود گروهی از تماشاچیان بازی دیروز را هم به همراه داشت. بر همین روز اعتراض‌ها در بسیاری از دانشگاه‌های ایران هم ادامه داشت. شهردار سیامی گزارش می‌دهد.
شی 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 شایا این یکی از تراژدی‌های عجیب این روزهاست. مردم از اینکه تیم ملی شکست سنگینی خورده شادی می‌کنند.
زیابان بعد بازی تیم ملی. زیابان ولی
است. تیمی که به قول بسیاری از آنها تیم مردم ایران نیست، بلکه تیم جمهوری اسلامی است. در میان معترضان نفرت از جمهوری اسلامی به قدر زیاد شده که هر گونه عدم اعلام براءت از حکومت با انتقاد تند معترضان روبرو می‌شود. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که شهرهای کردنشین به خصوص جوانرود با انواع اسلحه سرکوب می‌شوند. علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی نوشت فوری بیمارستان جوانرود به خون احتیاج دارد. اگر چه تیم ملی با سرود جمهوری اسلامی همخوانی نکرد، با فریاد بیشرف بعضی از تماشاچیان روبرو شد و شکست سنگین آنها هم جشن گرفته شد. برای اولین بار بود که تیم ملی تنها شد و تیم حکومتی نام گرفت. کاروس کیروش مربی پرتغالی تیم از مردم خواسته اگر تیم ملی را حمایت نمی‌کنند به استادیوم نیایند. کسی که پاسخی به سوال خبرنگاران درباره اعتراضات نداد. مردمی که بیرون از استادیوم هم علیه جمهوری اسلامی و رهبران شعار دادند. یکی از تماشاچیان ایرانی در این مورد گفت:
We come here to support our national team, but our national team are not the best representative of.
ما برای حمایت از تیم ملی اون اومدیم، اما این تیم نماینده خوبی برای همه ایرانی ها نیست. میدونین که اتفاقات زیادی توی ایران در جریانه. منم که میبینید لباس مشکی پوشیدم، چون مردم دارن توی ایران با بیرحمی کشته میشن. خیلی ها اینجا نمیدونن که باید این تیم رو حمایت بکنن یا نه، چون از یک طرف قبل از بازی ها با رئیس جمهوری دیدار کردن، از طرف دیگه امروز سرود جمهوری اسلامی رو نخوندن.
Show some kind of support to the president, to the regime. But on the other side, they come and they don't sing a song like the national thing.
اینجا سیسخت در نزدیکی یاسوج است که به حمایت از معترضان کرد شعار می‌دهند. اینجا هم چیت کرد و اینجا هم نارمک در تهران. اعتراض‌ها در شهرهای دیگر هم ادامه داشت. اینجا گلشهر کرج و اینجا فردیس.
فردیس 3 آبان 1401.
اینجا بوشهر که صحنه تجمع‌های اعتراضی بود. و اینجا هم مرودشت فارس. معترضان در مراسم خاکسپاری آرمان عمادی، یکی از جانباختگان اعتراض ها. در چندین محله تهران هم تجمعهای اعتراضی تشکیل شد. اینجا در فاز یک اندیشه و تهران پارس.
بعد از باخت تیم ملی، خیابان تهران پارس.
روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا این ویدیو را در توییتر منتشر کرده و از قطع ارتباط بین پارلمان اروپا و مجلس ایران خبر داده.
اتحادیه اروپا قویاً مخالفت خودش را با اعدام و سرکوب خشن اعتراضای مشروع اعلام می‌کند. من از مقام‌های ایران می‌خواهم سریعاً این اعمال را متوقف کنند. به دلیل تحریم‌های غیر قابل قبول اعضای این پارلمان توسط ایران، بگذارید بگویم که از حالا تا اطلاع ثانوی هیچ ارتباط مستقیمی بین اعضا و کمیسیون‌های پارلمان اروپا و مجلس ایران وجود نخواهد داشت. ما کسانی را که از خیابان‌های ایران چشم به ما دارند فراموش نمی‌کنیم. ما با شما هستیم و با شما خواهیم ماند.
دانشگاه‌های مختلف هم صحنه اعتراض‌ها بودند. اینجا دانشگاه علوم پزشکی کردستان و علوم پزشکی البرز و اینها دانشجویان دانشکده برق خواجه نصیر تهران که اجازه ورود به دانشگاه ندارند. خانه سینما هم در بیانیه‌ای در اعتراض به برخورد خشن با معترضان و بازداشت و تهدید اعضای خانه سینما خواسته بازداشت و تهدید این افراد متوقف شود، وگرنه اعضای خانه سینما اعتصاب می‌کنند. 250 مترجم ایرانی از جمله داریوش آشوری، سروش حبیبی، بابک احمدی و عباس میلانی هم از اعتراض‌ها حمایت کردند و گفتند ما از امروز کتاب‌هایی را که سد سانسور سال‌ها مانع رسیدنشان به مردم است از هر راهی که بتوانیم بدون سانسور منتشر می‌کنیم. این هم نامه دکتر هاشم موسوی رئیس بیمارستان گرگان است که در حمله نیروهای امنیتی به بیمارستان آسیب دیده. دکتر موسوی نوشته برخی از نیروها واقعا در حالت روحی و روانی خاصی به نظر می رسیدن. چنان تهاجمی و آتش به اختیار بودند که اگر کسی را ببینن باتون به سرش فرود آورند و حتی خود فرماندهان به سختی آنها را کنترل می کردند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اعتراضات در ایران همچنان ادامه داره. احسان مهرابی ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر سیاسی مقام آلمان. آقای مهرابی، هر روز حکم جدیدی از اعدام و بازداشت. در اعتراضات پیشین هم حکومت برای معترضان حکم اعدام صادر کرده بود، اما گویا این ابزار او این بار کارساز نبوده. چرا حکم اعدام و این همه بازداشت به سیاست‌های جمهوری اسلامی جواب درستی نمیده؟
قاعدتا خود جمهوری اسلامی هم میدونه که مهار این اعتراضات به سادگی نیست و این حکم ها یا بازداشت ها باعث نشده که اعتراضات موفق بشه، اعتراضات متوقف بشه. اما عملا به هر حال از جهتی میشه گفت که این تنها ابزار جمهوری اسلامی هست و جمهوری اسلامی همونطور که معتقده که این اعتراضات به تعبیری جنگ ترکیبی هست، از سرکوب ترکیبی استفاده میکنه. یعنی در شهرهایی که دستش بازتر هست برای کشتار مردم و جلو کردستان به صورت مستقیم و با گلوله جنگی به مردم تیراندازی میکنه، در برخی از شهرها عملا ممکنه که روش سرکوب متفاوت باشه، اما در اون شهرها هم به هر حال با بازداشت گسترده معترضان و همینطور صدور حکمهای اعدام تلاش میکنه که مانع ادامه اعتراضات بشه. از نظر مقامات جمهوری اسلامی به تعبیری اعدام ممکنه که اثر دهشتناک و مهیب‌تری از کشته شدن افراد در خیابان داشته باشه و اثر روانیش بیشتر باشه. برای همین هست که خود مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌هاش خبرهای مربوط به صدور احکام اعدام رو منتشر میکنن و به نوعی تلاش میکنن که حالا بخوان با این احکام گروه دیگری از معترضان را از ادامه اعتراض‌ها منصرف بکنن. بخش‌هایش هم به نوعی وعده‌هایی هست که به گروه‌های مختلف میدن تا اونها به اعتراضات نپیوندن. به هر حال همه اینها به این دلیل هست که رهبر جمهوری اسلامی احساس میکنه که عملاً نباید هیچ امتیازی به مخالفان بده و اون استراتژی همیشگی رو داره که ما باید در همون سنگر اول مقاومت بکنیم. و حتی برخی از مقاماتی که به هر حال معتقد بودن باید یک سری تغییراتی داده بشه، بعد از این نظر رهبر جمهوری اسلامی سخنان خودشون رو تغییر دادن و اونها هم بر سرکوب معترضان تاکید میکنن.
آقای مهرابی، نماینده مهاباد در مجلس از 11 کشته شده این شهر خبر داده. آمارها البته با اون چه که در حقیقت اتفاق افتاده فاصله زیادی داره، اما نکته مهم اینه که نماینده مردم مهاباد اعلام کرده که کردها کشته شدن، آن هم توسط نیروهای امنیتی. پیشتر هم نماینده چابهار این گلایه رو داشت که صدای او رو در مجلس قطع کردن. اعتراض این نمایندگان بر اینه که چرا در این دو شهر، در این مناطق، در حقیقت در کردستان و سیستان و بلوچستان از تیر جنگی استفاده میشه، برخلاف آن چیزی که شما بهش اشاره کردین در جاهایی که شاید کمتر استفاده بشه. چرا مجلس به این موضوع ورود نمیکنه؟
برحال اگر مجلس بخواد ورود بکنه، در واقع در جهت عکس هست و بیشتر میشه گفت که در جهت سرکوب معترضان ورود میکنه، نه همراهی با مردم و معترضان. سوابق مجلس گذشته از جمله مجلس هشتم که در دوره اعتراضات سال 88 دوره فعالیتش بود هم همین موضوع رو نشون میده و با وجود اینکه به هر حال در ابتدا همراهی های وجود داشت، اما در نهایت اون مجلس هم به نوعی به اون مسیر رفت که بخواد مصوبه یا درخواستی رو داشته باشه که صدور احکام اعدام برای معترضان زمانش کوتاه‌تر بشه. الان هم در این اعتراضات درسته که برخی از نمایندگان مجلس ابتدا همدلی‌های نشون دادن، اما در نهایت روند فعالیت مجلس همون بیانیه‌ای شد که بر اعدام معترضان تاکید داشت، اما بعد از بازتاب‌های منفی که داشت به نوعی مجبور شدن نمایندگان تعدادشون بیانیه رو تکذیب بکنن. این معدود نمایندگانی هم که واکنش نشون میدن نمایندگان استانهای خاص هستن، از جمله آقای محمودزاده که به هر حال قبلا هم رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس بوده و نماینده مهاباد هست که وضعیت خاصی را داره، یا نمایندگان استان سیستان و بلوچستان. اما دیگر نمایندگان عملا همراه با دیگر نهادها برای سرکوب معترضان هستند و هیچ واکنشی به سرکوب معترضان نخواهند داشت، بلکه اگر واکنشی هم داشته باشند بیشتر در این جهت هست که بخوان معترضان بیشتر سرکوب بشن. به هر حال سال بعد انتخابات مجلس هست و این نمایندگان احساس میکنن که اگر کوچکترین موضعی در این باره داشته باشن از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت میشن و قاعدتا اینها تنها چیزی که بهش توجه میکنن کرسیشون در مجلس هست، حتی اگر در انتخابات آینده درصد مشارکت بسیار پایین باشه و اونها بخوان با 10 یا 20% مشارکت به مجلس را پیدا بکنن.
بهار آن سوی جبه انتخابات هم مردم هستن. آقای مهرابی، هر روز در حمایت از اعتراضات سراسری در ایران گروه یا افراد یا جمهوری اسلامی اعلام براءت میکنن. همین دیروز 250 مترجم اعلام کردن کتابهای ممنوعه رو بدون سانسور منتشر خواهند کرد. این حجم از همراهی از گروه ها و شغل های مختلف نشانه چیست؟
برای این ماهیت اعتراضات به شکلی بوده که گروه های مختلف از جمله سینماگران یا ورزشکاران یا به هر حال نویسندگان و مترجمان همراهی کردند. البته اون همراهی به نوعی از همون زاویه خودشون هست، یعنی اونها هم اعلام کردند که شکل دیگری از مقاومت مدنی رو انجام میدن و کتابهایی که به تعبیری به سانسور سپرد به دست وزارت ارشاد یا دیگر نهادها سانسور میشه را به شکلها و هر طریقی که بتونن منتشر میکنن. این هم واقع ادامه همون مقاومت مدنی هست که گروه های دیگری داشتن. البته برخی از گروه های دیگه مانند سینماگران واکنش های جدی تری رو نشون دادن که خب تعدادی از اونها هم بازداشت شدن و از این جهت به هر حال این دوره اعتراضات این همراهی های گروه های مختلف قاعدتا بسیار متفاوت هست با دوره های قبل.
احسان مهرابی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. وزارت خارجه عراق دوشنبه 30 آبان ماه در بیانیه‌ای حملاتی را که همزمان سپاه پاسداران و ارتش ترکیه علیه خاک اقلیم کردستان عراق انجام دادند محکوم کرد. این بیانیه میگوید حملات موشکی و پهپادی ایران و ترکیه علیه مناطق کردنشین شمال عراق نقض حاکمیت این کشور است. وزارت خارجه عراق تأکید کرده خاک عراق نه میدان جنگ و منطقه‌ای برای تصفیه حساب است و نه پایگاهی برای آسیب رساندن به کشورهای همسایه. جمهوری اسلامی در حالی که با سومین ماه اعتراضات گسترده علیه خود روبروست، در روزهای اخیر حملات موشکی و پهپادی به اقلیم کردستان را از سر گرفته است. شبکه تلویزیون اسرائیلی کان دوشنبه شب ادعا کرد که موساد توطئه طراحی شده از سوی جمهوری اسلامی ایران برای هدف قرار دادن خبرنگاران شبکه ایران اینترنشنال را به بریتانیا لو داده. بریتانیا این امر را تایید نکرده، اما همکاری اطلاعاتی بین نهادهای امنیتی و جاسوسی کشورهای متحد غربی امر رایج است. شبکه ایران اینترنشنال به تازگی خبر داد که دو خبرنگارش و خانواده‌هایشان از طریق نهادهای اطلاعاتی بریتانیا از تهدیدهای معتبر علیه خود مطلع شدند. و روزنامه جهان صنعت در پی انتشار مقاله‌ای به قلم صادق زیباکلام استاد دانشگاه و فعال سیاسی توقیف شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد این روزنامه به سبب آنچه تخلف از مسببات شورای عالی امنیت ملی و حدود مطبوعات خوانده، توقیف و پرونده آن به مراجع قضایی ارجاع داده شده. آقای زیباکلام در مقاله روز شنبه خود به موضوع کشته شدن کیان پیرفلک، کودک 9 ساله ساکن ایزه در خوزستان اشاره کرده و تاکید حکومت بر دست داشتن تروریست ها در این قتل را مایه تعجب خوانده بود. یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان میگوید این کشور هم مانند آمریکا موافق تغییر تمرکز از مذاکرات هسته‌ای به مسائل حقوق بشری برای حمایت از اعتراضات در ایران است. همزمان رافائل گروسی هشدار داده که حصول اطمینان از فاصله داشتن تهران از نقطه گریز هسته‌ای هر روز سخت‌تر می‌شود. در همین حال نفتی اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران نمایشگاهی از هنر اعتراضی که هنرمندان در طول 2 ماه اخیر و در راستای اعتراضات جاری در ایران پدید آوردن را برگزار کرده. فهیمه خضر حیدری از واشنگتن گزارش می‌دهد.
ایرانی و غیر ایرانی از داخل و خارج ایران نمایشگاهی که این روزها در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آمریکا برخاست و استقبال خیلی خوبی از سوی ایرانیان ساکن واشنگتن و آمریکایی ها و غیر ایرانی ها از این نمایشگاه و عمل آمده این نمایشگاه با حمایت و افتخار سازمان نفتی برگزار شد.
10 years after
ما یه گروه بانوان ایرانی آمریکایی هستیم که همه در یک شرکت معماری و هنر کار میکنیم و همه هنرمند و طراح هستیم و در عرض این 65 روز اتفاقاتی که در ایران افتاد و اعتراضات مردم سراسری در ایران خیلی کارهای هنری تعداد خیلی زیادی در خارج از ایران، داخل از ایران و هنرمندان ایرانی و غیر ایرانی به وجود اومد که وقتی ما این هنرها رو در کانال‌های مجازی دیدیم فکر کردیم که خیلی کار درست و خوبیه که تمام این هنرها رو در یک جا جمع کنیم و به مردم نشون بدیم و به خاطر اینکه ما تو شهر واشنگتن دی سی داریم زندگی می‌کنیم فکر کردیم شهر بسیار خوبی هستش که خیلی از غیر ایرانی ها دعوت بکنیم که در این نمایشگاه شرکت بکنن و صدای مردم ایران رو بتونیم از طریق هنر به مردم دنیا برسونیم.
می‌خواستم راجع به این نمایشگاه بدم که ما نزدیک 200 کار انتخاب شده برای نشون دادن و به همه هنرمندا تماس گرفتیم، اجازه گرفتیم کاراشون اینجا نشون بدیم و مخصوصا یه دونه فقط این آقای موستاش سوار اینستاگرام هندلش، آقای فرانچسکو تورتورلا، خیلی کمکمون کرد و ازش خواهش کردیم که این کارشون رو استفاده کنیم برای اینویتیشن و برای این تیشرت ها. خودشون هم انقدر خوشحال شد و کمکمون کرد، گرافیکش رو عوض کرد، اسم نمایشگاه رو ما رو روش نوشتن که ما استفاده کنیم.
فکر میکنم نزدیک 30% از هنرهایی که اینجا وجود داره غیر ایرانی هستن، از هنرمندای ایتالیایی، از برای ترکیه، اسرائیل و چینی. این یکی از اون دیواراست که ایرانی هستش که در داخل ایرانه و کارشو برای ما فرستادن که ما بذاریم، ولی به خاطر امنیتش من اسمشون رو نمیگم و نمیگم کدوم کاری هستش. ولی تو همین دیوار چند تا کار دیگه هم هستش از هنرمندای غیر ایرانی. مثلا این کار از یک هنرمند ایتالیایی هستش که برای ما فرستادن و ازشون خواهش کردیم که کارشون رو بذاریم و اون کار یک هنرمند ایتالیایی هستش. داخل ایران متاسفانه اسمشون رو بعضیا رو نمیتونیم بگیم و خیلی سخت بود باشون تماس گرفتن، سخت بود و به خاطر امنیتشون مجبور بودیم تمام حرفی که باشون میزدیم چپ هامونو در اینستاگرام یا در ایمیلامون پاک کنیم، بعد وقتی کارشون رو میفرستادم ما سریع پاک میکردیم که بتونیم اون امنیتشون رو حفظ بکنیم. هدفمون این بود که صدای مردم ایران باشیم و خیلی از غیر ایرانی‌ها بیان این نمایشگاه رو ببینن و بعد از اینه که رفتن به این فکر باشن که چجوری میتونن ایرانی‌ها رو کمک کنن و خیلی ها اومدن و از همهشون تشکر میکنیم.
من اسمم رستم ظفری هست، به عنوان یه نسل دوم ایرانی آمریکایی من افتخار بزرگ اینجا باشم که ببینیم ما واقعا زنمون شیر زنمون هم در داخل ایران هم در بیرون ایران چجوری مبارزه میکنن و اگر نگون به این نمایشگاه و این هنرها خیلی استایل مختلفی هستن ولی پیام یکیه که ما پدرمون کوروش کبیره، مادرمون ملت ایرانه و براش میخوایم بجنگیم و میمیریم و پس میگیم ایرانو و در حرف که فیروزی زد راجب درفش کاویانه که اندر شب تیره چون شید بود جهان را از او دلپرومی بود و ما زنانمون و هنرمون اینجا میبینید همون امیدو به همه ملت ایران میده.
پایتخت ایالات متحده آمریکا برگزار شد، قرار بود دو روز باشه اما استقبال ایرانیان و غیر ایرانیان از این نمایشگاه به قدری زیاد بود که برگزار کنندگان تصمیم گرفتن برای دو روز دیگه اون رو تمدید کنن. فهیمه خضری در رادیو فردا واشنگتن.
پایگاه حقوق بشری هرانا شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری ایران تا روز یکشنبه 29 آبان ماه رو دست کم 419 تن اعلام کرده. بنابر این آمار دست کم 60 تن از این کشته شدگان کودک و زیر 18 سال سن داشتند. همزمان با انتشار این آمار جمعی از حقوقدانان و وکلای ایرانی در نامه‌ای به مقام‌های بین‌المللی خواستار توقف کشتار سازمان یافته کودکان در ایران و پاسخگوی مقامات جمهوری اسلامی شدند. همراه هستیم با الهام یوسفیان، وکیل دادگستری مقیم آمریکا. خانم یوسفیان خوش آمدید. شما یکی از امضا کنندگان نامه به نهادهای بین‌المللی بودید و خواستار تشکیل فوری سازوکار بین‌المللی جهت مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در ایران شدید. جمهوری اسلامی هیچ وقت به هیچ جا پاسخگو نبوده. آیا این درخواست‌ها میتونه اونها رو پاسخگو کنه؟ اون هم در این شرایط داخلی؟
سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. واقعیتش اینه که همونطور که شما فرمودین جمهوری اسلامی تا الان به هیچ کدوم از سازوکارهای بین‌المللی پاسخ نداده، با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران همکاری نکرده، حتی در قبال تعهداتی که به موجب کنوانسیون حقوق کودک پذیرفتن پاسخگو نبوده. ولی شیوهی که این سازوکارها کار میکنن به این صورته که حتی اگه دولت پاسخگو نباشه باز هم امکان این وجود داره که از مراجع دیگه مستندات و مدارک دریافت بشه، مستندسازی بشه و گزارشاتی در مورد موارد نقض حقوق بشر از اونجا منتشر بشه که میتونه در آینده و وقتی که ما به زودی امیدواریم به زودی از جمهوری اسلامی گذر کنیم و فرصتی برای دادخواهی به وجود بیاد یا حالا تحت شرایطی امکان رسیدگی قضایی پیش بیاد، این مستندات در اون زمان به درد خواهد خورد و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
آمارهای نهادهای حقوق بشری از تعداد بالای کشته شدگان در اعتراضات خبر میده. فیلم‌هایی در شبکه‌های مجازی منتشر شده از تعداد جنازه‌هایی که ناشناس در حال دفن شدن هستن با پلاکاردی با نام ناشناس. بر پایه چه بندهای قانونی میشه از این جنایت‌هایی که حالا بر پایه فیلم مستند هستن به مراجع بین‌المللی شکایت کرد؟
واقعیتش یکی از کارهایی که فعالا باید الان انجام بدن که ما در قلب ماجرا هستیم تهیه مستنداته. و خب حالا الان فرصتش نیست که ما با جزئیات راجع به اینکه چطور باید این مستندسازی انجام بشه صحبت کنیم. همکارا قبلا در این مورد کار کردن. کاری که فعالا باید انجام بدن تا جایی که میشه مدارک تهیه بکنن. حتی اگر فیلمی هم گرفته میشه خیلی مهمه که زمان و مکان مثلا فیلم برداری ذکر بشه و راستی آزمایی های در مورد فیلم ها انجام میشه که مثلا اون منطقه‌ای که این فیلم اونجا گرفته شده کجا هست، اون شخص مثلا چه کسی هست. و میگم یک آموزشیه که واقعا باید رسانه هایی مثل شما و بقیه رسانه ها بیشتر انجام بدن که ما بتونیم مردمی که حالا دارن مبارزه میکنن بتونن این مستندات رو هم تهیه بکنن که بتونه بعد مورد استفاده قرار بگیره. چون یکی از چیزایی که سرکوبگرا روش حساب میکنن اینه که مدارک تهیه نشه، مستندسازی انجام نشه. و من واقعا فکر می‌کنم که این به همون اندازه تظاهرات کردن و اعتراض کردن اهمیت داره که هر بازداشتی مستند بشه. بنابراین خب رسانه‌ها باید به خانواده‌ها این آموزش رو بدن که بازداشتی‌ها باید مستند بشن، کشته شده‌ها باید مستند بشن و فیلم‌ها چطور گرفته بشه، تحت چه شرایطی فیلم برداری بشه، مدارک چجوری تهیه بشه که بشه بعد از اینا استفاده کرد. چون همون جوری که میدونیم به این راحتی هم نیست که هر مدرکی، و متاسفانه به همین دلیل هم هست که در اکثر موارد که جنایت بین‌المللی اتفاق میفته تعدادی که نهایتاً به دادگاه میره خیلی کمتر از اون تعدادی که واقعاً اتفاق افتاده در عمل.
و حال این اولین بار نیستش که این اتفاقات در ایران میفته، درسته این بار گسترده‌تر و شدیدتر و خشونت‌بارتر بوده، اما در سال 98 هم در آبان 98 هم بسیار نامه نوشتن به سازمان‌های حقوق بشری، به سازمان‌های بین‌المللی و خواستار پاسخگو کردن جمهوری اسلامی شدن. شما اشاره کردید به هر حال به اینکه آموزش بدن و به اینکه مستند بشه، به هر حال کار سختی است، به خاطر که بسیاری از خانواده‌ها نگران هستن، ترس دارن و همینطور از سوی دیگه اینترنت قطع به خارج دسترسی خیلی کم هستش. اما من برمیگردم به قسمت دیگه از نامه شما، به خصوص به کشته شدن کودکان که شما اشاره داشتید بهش و تاکید کردید، یونیسف رو خطاب قرار دادید. ایران کنوانسیون حقوق کودک رو پذیرفته ولی مثل هر چیز دیگه به اون پایبند نیست. آیا در این نهادهای حقوق بشری یا سازمانهای بین‌المللی سازوکاری برای محکومیت این جنایات وجود داره یا فقط باید به همین بیانیه‌ها ختم بشه؟
بله وجود داره. چون ایران کنوانسیون حقوق کودک رو پذیرفته یک کمیته وجود داره به نام کمیته حقوق کودک، نهاد نظارتی و مفسر این کنوانسیون حقوق کودک. ما مثلا در مورد اوکراین این رو داشتیم که وقتی که اتفاق افتاد این جنایات در اوکراین همه کمیته ها کم و بیش اومدن بیانیه صادر کردن، حتی رسیدگی های ویژه برای کشور اوکراین مثلا تشکیل دادن. مواردی بوده برای مثلا سوریه هم قبلا اتفاق افتاده که جلسات خاص برگزار میکنن و میان به کارهایی که اون دولت کرده و به تخطیهایی که از اون کنوانسیون کرده رسیدگی میکنن و بعد یه بیانیه هایی در این ارتباط صادر میکنن. این که این بیانیه ها رفتار دولت ایران تغییر میده یا نه، خب به احتمال زیاد تغییر نمیده، هرچند که واقعیت اینه که به نظر من جمهوری اسلامی از اونی که ما فکر میکنیم بیشتر از این فشارهای بین‌المللی هراسان هست و به همین دلیل هست که به خانواده‌ها فشار میارن که اطلاع رسانی نکنن، چون توجه بین‌المللی به هر حال براشون هزینه‌زا هست، اینجوری هم نیست که هیچ هزینه‌ای نداشته باشه. بنابراین بله، ما امیدواریم که کمیته حقوق کودک فعال بشه، یه رسیدگی ویژه تشکیل بده. همونجوری که در جریان هستید شورای حقوق بشر هم قراره که پنجشنبه در ژنو جلسه تشکیل بده به صورت خاص راجع به ایران و ما از اون شورا هم درخواست کردیم که توی این رسیدگیشون توجه ویژه‌ای به نقض حقوق کودک بکنن، چون همین الان آماری که شما خونید تقریبا از هر 7 نفری که کشته شدن و تایید شده یکیش کودکه. بله. یعنی این خیلی آمار زیاده، تقریبا 15% کشته‌ها کودکان هستن و این واقعا آمار تکان دهنده ایه.
هنوز آمار واقعی هم نیست. خانم بله. الهام یوسفیان، وکیل دادگستری مقیم آمریکا که همراه ما بود، سپاس از شما.
Stop!
فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در قطعنامه سرکوب و کشتار مردم ایران از سوی رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی را محکوم کرد. همزمان اعتصابات کارگری در ایران ادامه دارد. موضوع اعتصابات رو در ایران با احمد علوی به گفتگو می‌ذاریم، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه مقیم سوئد. آقای علوی، رابطه میان اعتراضات سراسری و اعتصاب‌های کارگری رو از شما بشنویم.
یک ارتباط متقابلی وجود داره بین این دو، هرچند نمیشه از اونها رو هم از همدیگه کاملا تفکیک کرد، چرا که خیزش مدنی و سراسری باعث میشه که فضا آزاد میشه، این شجاعت مدنی بیشتر میشه در میان اقشار گوناگون و از جمله کارگران و کارمندان، و با انتشار و توسعه این خیزش به کارگاه‌ها، به کارخانه‌ها، به ادارات، طبیعی است که یک تکیه‌گاه محکمی فراهم میشه برای اون خیزش مدنی. بنابراین این دو همدیگه رو تقویت میکنن، به همدیگه انرژی میدن و باعث میشن که تداوم پیدا بکنه این خیزش عمومی و اعتصاب‌ها و به اون هدف نهاییش برسه که انتقال قدرت به اصطلاح شهروندان ایرانی، و اینکه این گروه‌ها بتونن با ایجاد جامعه مدنی خودشون، سندیکاها یا فرزند نهادهای صنفی، در قدرت شریک بشن و در مدیریت جامعه سهمی داشته باشن.
علوی، در 14 دهه گذشته حاکمیت تلاش داشته تا به وسیله انواع نهادهای سرکوب از قبیل انجمنهای اسلامی کارخانه‌ها جنبش کارگری رو دیگه نداشته باشن و تو کارخانه این جنبش‌ها سرکوب بشه. در شرط فعلی کارآمدی این مراکز سرکوب چقدره؟
هر چقدر که جنبش جلو بره، این خیزش مدنی پیشرفت بکنه، البته کند میشه تیغ سرکوب رژیم و بخصوص نهادهایی که رژیم ایجاد کرده بود در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و همچنین ادارات. ما میدونیم که نهادهای بسیار گوناگونی هستند، اهم از انجمنهای اسلامی یا شوراهای اسلامی یا فرزند حفاظت، در این مؤسسات اونجا کارشون سرکوب این به اصطلاح مناسبات و روابط صنفی و نهادهای صنفیه. با این خیزش خب طبیعتاً ریزش میکنن این نهادهای سرکوب، و اینجاست که میباید فضا آماده بشه برای اینکه این نهادهای مدنی اصیل برویند و بتونند اون رو بیان بکنن، خواسته های واقعی کارگران و کارمندان رو، و این میتونه کمک بکنه به پیشرفت جنبش.
آقای علوی، چه راه حل هایی برای آزادسازی فضای کارگاه ها وجود داره؟
مهمترین شاید بشه گفت که کارگران و کارمندان میبایست از همین الان شروع کنن به تأسیس نهادهای واقعی خودشون، حالا یا سندیکا یا نهادهای صنفی، برای اینکه عقب برونن این دستگاه سرکوب، نهادهای سرکوب حاکمیت در کارگاه ها، کارخانه ها و ادارات رو. و همچنین ما در صورت اینکه جنبش به اهداف خودش برسه و جابجایی قدرت صورت بگیره، این نهادهای مدنی میبایست بر قدرت نظارت کنن، مشارکت کنن در قدرت، و این میتونه ضامن این باشه که دموکراسی به شکل واقعیش محقق باشه. بیاد بیاریم که این نهادهای صنفی کارگری کارمندی سهم مهم میدارن هم در خیزش عمومی، هم این که این بتونه توسعه و تداوم پیدا بکنه، و هم در دوره پسا انتقال قدرت که بتوانن تکیه‌گاهی باشن برای حاکمیت دموکراتیک. این نهادها ایجاد سرمایه اجتماعی میکنن و میتونن با مناسبات که ایجاد میکنن هم در میان خودشون و هم در میان کل جامعه روابط دموکراتیک رو به هر حال هم تمرین بکنن، هم توسعه بدن، و این در واقع زمینه ساز اینه که ما شاهد یک دموکراسی پایدار در ایران باشیم.
آقای علوی، آنچه که مشخصه این که الان اقتصاد ایران، آنطور که حالا اقتصاددان ها بر این باور هستن و خود شما هم بارها در برنامه ما گفتید، اقتصاد فشل و ناکارآمدی هستش که به هر حال چارچوب اصلی یک اقتصاد جهانی رو نداره و در بسیاری از مواقع حتی شکست خورده است. تأثیر این اعتصاب ها بر اقتصاد ایران چیست؟ آیا این اعتصاب ها میتونه اقتصاد حکومت رو فلج کنه، همین اقتصادی که در حال حاضر هم چیزی از اون باقی نمونده؟
در دوره رژیم گذشته شاید بشه گفت که سهم نفت در اقتصاد خیلی بیشتر از شرایط فعلی بود. با این تحریم هایی که انجام شد و با اون تلاش های حاکمیت برای به هر حال به نوعی دور زدن تحریم ها و فروش قاچاق نفت طبیعتاً سهم نفت کمتر شده، کما اینکه در بودجه یا در اسنادی هم که از طرف حاکمیت منتشر شده همین رو نشون میده. مالیات با اخاذی که اسمش رو میگذاره مالیات، الان به اصطلاح سهم بسیاری از هزینه هاش رو از این طریق به اصطلاح فراهم میکنه. با فراگیر شدن احتسابات عمومی طبیعی است که این منبع مهم، یعنی مالیات ها، عوارض یا هر نوع درآمدی که دولت یا حاکمیت یا حتی نهادهای دیگه ای که وابسته به حکومت هستن به شکل اخاذی از مردم میگیرن طبیعتا کم میشه، یا اینکه خود این نهادها نباید مشارکت بکنن در دادن این مالیات ها یا عوارض به حاکمیت که تیغ حاکمیت کم بشه. اگر این توسعه پیدا بکنه، همه گیر بشه، طبیعی است که حاکمیت که الان یک کسر بودجه بسیار شدیدی داره دچار تنگنا میشه و نمیتونه تغذیه بکنه نهادهای سرکوب. این البته به نفع خود مردمه. چرا؟ برای اینکه بیاد بیاریم که حاکمیت اگر سرپاس و اگر میتونه تغذیه بکنه نهادهای سرکوب به مدد مالیات و عوارض و در واقع درآمدهای خود مردمه، و مردم به لحاظ اخلاقی این وظیفه رو دارن که به هر حال سرکوب رو به لحاظ مالی تأمین نکنن. اگر این احتسابات پیشرفت بکنه طبیعی است که واحدهای تولیدی، کارخانجات، اینا درآمدی نخواهند داشت و نمیتونن مالیات بدن، و این میتونه کمک بکنه به اینکه اقتصاد حاکمیت تنگناهاش بیشتر بشه و در نتیجه وا بماند از اینکه اجیر بکنه این نیروهایی رو، سرکوبگر رو، یا فرضاً تغذیه مالی بکنه این نهادها رو. و این البته به سود کل جامعه است، نه تنها به سود خود این واحدها یا فرضاً کارگران، کارمندان، بلکه به سود کل جامعه است. چرا؟ این مسیری است که برای فرایند دموکراسی است. دموکراسی در جامعه ایران لازمه بره، که مالیات باید جایی داده بشه که در ازاش خدماتی گرفته بشه از سوی شهروندان، و شهروندان نباید تأمین مالی بکنن فعالیت‌های سرکوبگرانان. و این یکی از مفاهیم مهم دموکراسی است، و طبیعتاً اگر این واحدها از کار بیفتن حاکمیت به دچار تنگناهای بیشتری میشه برای تأمین مالی سرکوب.
احمد علوی همراه ما بود، اقتصاددان و استاد دانشگاه. سنگین‌ترین شکست تاریخ ایران در جام‌های جهانی به ثبت رسید. تیم ملی فوتبال ایران نخستین دیدارش را با حساب 6-2 به انگلیس واگذار کرد. برای بررسی متن و حاشیه این بازی همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، چه عواملی باعث شد این نتیجه دور از انتظار رقم بخوره؟
درود رویا، به راستی کسی تصورش رو نمی‌کرد که خط دفاعی ایران به هیچ توپی نگه و به سادگی این خط متزلزل دفاعی که هیچ سازماندهی تیمی و دفاع جمعی در اون دیده نمی شد مکرر شکافته بشه و توپا یکی پس از دیگری وارد دروازه ایران می شد. دلایل متعددی داره. اولی که خود تیم از همون تونل که می خواستن وارد زمین بشن چهره مشخص بود، غیر از تارمی که خیلی با تجربه است، در سر تالی دنیا داره بازی می کنه، بقیه صورت ها به نظر رویا ترس خورده و از پیش باخته بودن، شاداب نبودن در زمین، اصلا انگار نه انگار که این جام جهانی. توپ رو به راحتی از دست میدادن، زیر توپ میزدن، به هیچ وجه نمیتونستن با هم چند تا پاس صحیح رو رد و بدل کنن. و عجیبه که به نسبت اردویی که کیروش تیم رو در اختیار داشت، یعنی در اتریش که من اونجا در اتریش بودم از نزدیک، دو تا بازی عالی با اروگوئه و سنگال تیم ملی انجام داد، این سوال بی پاسخیه که چرا اینقدر کارلوس کیروش در ترکیب تیم دست برد، یعنی خط دفاع رو کامل عوض کرد، با هم ناهماهنگ بودن، دفاع رفت تو صورت دروازبان، دروازبان مصدوم شد، تعویض شد. در قلب زمین چگونه علی کریمی بدون حتی یک بازی تدارکات این تیم کیروش بازی میکنه، عزت اللهی بیرون میشینه، سامان قدوس که خیلی خوب بود در اردوی قبلی در زمین دیده نمیشه. بسیار ترکیب هم مسئله ساز بود و دیدیم که با چند تا تغییر در نیمه دوم به مراتب تیم ملی بهتر بازی کرد، ولی به راستی یک شکست فاجعه آمیز و یکی از سنگین ترین شکست ها در تاریخ فوتبال ایران رقم خورد.
به هر حال به غیر از توپ ها که گل شد، مهدی، حاشیه‌های بازی هم پرشمار بود، قبل بازی، در جریان مسابقه و حتی بعد از بازی.
همینطوره، در جریان بازی به طور مثال ما میشنیدیم که من تلویزیون دانمارک میدیدم به شعارهای بیشرف که تماشاچی ها میدادن، مشخصا ترابی رو چند بار صدا کردن و همین الفاظ رو به او نسبت دادن، شنیده میشد و کیروش عصبانی میشه، میره سمت تماشاچی ها و اونها درگیر میشه. این کار رو همیشه انجام میده، در حالی که او باید به عنوان یک مربی حرفه‌ای متمرکز بشه روی کار خودش و درک کنه که مردم ایران الان خب از طرف حکومتشون دارن به رگبار وصله میشن، همزمان با بازی در کردستان، در جوانرود، در مهاباد، در پیرانشهر، رگبار مسلسل‌های حاکمیت متوقف نمیشد. قبل از بازی خب سرود نخوندن بازیکن‌ها هیچ کدومشون، ولی اونطور که مشخص مردم راضی نیستن، یعنی کافی نبود، به راستی به باور خود من هم اصلا کافی نبود، یه سرود نخوندن که چیزی نیست، رشته‌ای هم نخوندن. و بعد از بازی باز کارلوس کیروش در نشست خبری میگه که این یک تمرین بود برای ما، باخت نبود، تمرین بود برای بازی بعدی. این هم صحبت جالبی نیست، یعنی چی تمرین بود؟ جام جهانی دیگه، یک شکست فاجعه آمیز رقم خورده، حتما تیم ملی میتونه متفاوت باشه در دیدار بعدی، ولی این تمرین نبود، یه باخت رسمی فاجعه آمیز بود. رویا، جمعی از ایرانیان هم شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، زن زندگی آزادی تجمع می‌کردن، سر می‌دادن بیرون ورزشگاه که ویدیوهاش منتشر شده. البته گروه‌های مختلفی از تماشاچی‌ها حضور دارن، به همین خاطر ما سه جور پرچم مختلف رو در دست ایرانیان اونجا می‌بینیم که با وجود محدودیت‌های شدید اونها هم در جریان بازی صداشون شنیده شد، هم بعد از مسابقه شعارهاشون رو سر دادن، که از جمله حواشی این رقابتی بود که نه نتیجه‌اش جالب توجه بود، نه میزان همدلی بازیکنان با مردم به دل هواداران فوتبال نشست.
به هر حال خبر این نبود که اونها سرود ملی نخونن، خبر این بود که در کردستان جانهای زیادی از دست رفت. مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
ممنونم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
میکوبد، میزند فریاد، میزند فریاد.